بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة مسألة الزيد، تحرير محل النزاع. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن زده أو لا يقتضي على أقوال. ولأجل توضیح محل النزاع و تحریره نشرح مرادهم من الالفاظ التي وردت على لسانهم في تحریر النزاع هذا، فهي على ثلاثه. الاول الزد، فان مرادهم الى آخر. عرض می شود که سومین مسئله از مسائل پنجگانه باب غیر مستقلات عقلیه مسئله ضد است. فرمودن که در بخش غیر مستقلات عقلیه ما پنج مسئله داریم. مسئله اول در رابطه با مسئله اجزاء بود، مسئله دوم در رابطه با مسئله مقدمه واجب بود و مسئله سوم در رابطه با مسئله ضد است. قبل از هر چیز موضوع بحث ما و عنوان بحث ما در این مسئله باید مشخص بشه. طبق معمول همونطوری که مسئله اجزاء را به دو تعبیر عنوان کردیم، که طبق یک تعبیر از مباحث الفاظ محسوب می شد، طبق یک تعبیر از مباحث عقلیه و داخل در بخش ملازمات عقلیه، اونم در بخش غیر مستقلات می شد. و باز همونطوری که مسئله مقدمه واجب را به دو تعبیر ادا کردیم، که طبق یک تعبیر مسئله داخل می شد در مباحث الفاظ، طبق تعبیر اصلی و تعبیر حق داخل می شد در مباحث ملازمات عقلیه. حالا این مسئله ضد را هم به همین شکل، آقایان و اصولیین این مسئله را هم در مباحث الفاظ و در باب اوامر نوعاً ذکر می کنن، ولی جایگاه اصلی این مسئله به نظر ما همین باب ملازمات عقلیه است. حالا با توضیحاتی هم که بعداً می دیم روشن می شه. اصل عنوان مسئله این است که طبق تعبیر متقدمین نظیر صاحب معالم و دیگران، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ازداد اون شیء هست یا نه؟ مثلا اگر مولا فرمود سل اقم الصلات، ازداد صلات تجارت است، اکل است، شرب است، کلام خارجی است، آیا این امر به صلات مقتضی و مستلزم یک نهی مولوی نسبت به ازداد این صلات هست یا نیست؟ این یک عنوان. عنوان دوم و تعبیر دوم که ما میپسندیم و هو الحق این است که آیا ما بین وجوب یک شی با حرمت ضد اون شی ملازمه وجود دارد یا نه؟ یعنی آیا اگر شرع مقدس یک عملی را واجب کرد، لازمش این است که ازداد اون عمل را هم شرع مقدس بر ما حرام بکند به یک حرمت مولویه تا ما بتونیم اون شی را و مأمورون به را انجام بدیم، یا این که نه، چنین ملازمه ای و چنین تلازمی در کار نیست؟ بعد از اینکه عنوان بحث و موضوع بحث را ذکر کردیم، باید بدونیم که در مسئله سوم یعنی مسئله زد به ترتیب انشاءالله 5 بحث خواهیم داشت. بحث اول بیان محل نزاع در این مسئله و بیان اصطلاحاتی که در این رابطه به کار برده میشه. بحث دوم راجع به مبحث ضد عام است. یکی از بحث‌های اصلی این قسمت. بحث سوم راجع به مبحث ضد خاص است. یکی دیگر از بحث‌های اصلی این قسمت. بحث چهارم راجع به بیان ثمرات این مبحث و این مسئله ضد است. این هم به نوبت خودش بحثی است قابل توجه و شیرین و مهم. بحث پنجم هم بیان مسئله است به نام مسئله ترتب که به مناسبت در مسئله ضد ذکر شده، اون هم مسئله است قابل دقت. اما مسئله اول و مطلب اول یعنی بیان محل نزاع. قبل از اینکه محل نزاع را در این مسئله ذکر بکنیم که بحث ما در کجاست، مقدمتاً اصطلاحاتی را که در این بحث به کار برده می شد اینها رو معنا می کنیم. کلن 3 تا اصطلاح هست: اصطلاح ضد، اصطلاح اقتضا و اصطلاح نهی. می گیم امر به شی مقتضی. این مقتضی یعنی چه؟ نهی. این نهی چه نوع نهی است؟ ان ضد است. این ضد یعنی چه؟ این 3 کلمه را باید معنا بکنیم. اما کلمه ضد، این اصطلاح در نزد آقایان اصولیین یه معنا دارد و در نزد حضرات فلاسفه و دانشمندان معقول معنای دیگری دارد. اما عند الفلاسفه ضد عبارت است از خصوص اون امر وجودی که با یک امر وجودی دیگر ما بینهما نهایت درجه منافرت و معاندت وجود داشته باشد، به گونه ای که به هیچ وجه من الوجود در موضوع واحد و در آن واحد قابل اجتماع نباشند. اینها رو میگن ضدین. نظیر سواد و بیاض، اینا دو امر وجودی هستند، دو صفت وجودی هستند که هرگز در جسم واحد و در آن واحد قابل جمع نیستند. امکان ندارد که جسم واحد در آن واحد هم سفید باشد و هم سیاه، بلکه الا ولابد یا این است یا آن، و ممکن است هیچ کدوم هم نباشند. به هر حال اجتماعشون ممکن نیست. این معنی ضد است در اصطلاح منطقیین و فلاسفه. در کتابای منطقی هم این معنا را شنیدید. منطق مظفر رو باز کنید، مکرر ضدان را این چنین معنا کرد. و اما کلمه ضد در اصطلاح اصولیین یک معنای وسیع تری داره، و اون این که ضد عند الاصولیین به معنی مطلق المعاند و مطلق المنافی و المنافر استعمال شده. مطلق چیزی که با چیزی دیگر تنافی داره، بینهما عناد هست، قابل جمع نیستن، اینا رو میگن ضدان. مساوی است که اون معاند و منافی یک امر وجودی باشد که منافی با یک امر دیگر هست، با مأمورون به مثلا، همانند تجارت، تحصیل علم، اکل، شور، کارهای دیگه و امثال و ذالک، که اینا هر کدوم به نوبه خودشون منافی با مأمورون به و با صلات هستن، ضمناً یه سلسله امور وجودی هم هستن که در خارج انسان اونها رو ایجاد میکند و انجام میده. و خواه اون معاند به منافی یک امر عدمی باشد، از قبیل مسئله ترک و صلات در همین مثال، صلات که مأمورون به هست، ترک صلات، به جا نیاوردن صلات یک امر عدمی است، منافی با صلات. ترک و صلات با خود صلات قابل جمع نیستن، نمیشه انسان هم تارک باشد و هم فاعل، اینا با هم دیگر متنافیان. که اصطلاح زد در میان اصولیین ملاحظه میکنید که چقدر وسیع تره. به این معنای دوم به امر عدمی هم اطلاق میشه، در حالتی که اندل مناطقه و اندل فلاسفه به این امر عدمی نقیض و شی گفته میشد، نه زد و شی. پس میتونیم بگیم که ما بین زد اصولی و زد منطقی از نسب اربع عموم به خصوص مطلق است. هر ضد منطقی ضد اصولی هست، ولی ولا اکثر این چنین نیست که هر ضد اصولی ضد منطقی هم باشه. نه، ممکن است یک چیزی اندل اصولیین ضد اطلاق بشه برش، ولی اندل منطقیین زد برش گفته نشه، نقیض برش گفته بشه. خب روی همین جهت که اصطلاح زد اندل اصولیین تعمیم داره، به معنای عرفی و لغوی میگیرن نه به اون معنای دقیق منطقی، روی این جهت آقایان اصولیین آمدن زد را تقسیم کردن به دو قسم: زد عام که عبارت است از همون ترک المأمورون به، عدم اتیان به مأمورون به، و ضد خاص که عبارت است از مطلق امور وجودیه ای که منافی باشند با مأمورون به و مانع باشند از اتیان به مأمورون به، اینها رو میگن ضد خاص. و ما هم بیاری خداوند بعد از بیان اصطلاحات بحثمون را در مسئله ضد در همین دو مقام قرار خواهیم داد، مقام اول پیرامون ضد عام و مقام ثانی هم پیرامون ضد خاص. این یه اصطلاح. اصطلاح دوم کلمه اقتضا. میگیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، یا ما بین وجوب شی با اقتضاء حرمت ضد ملازمه است. مراد از این اقتضا چیه؟ اقتضا در اینجا به معنای لابدیت و حتمیت و جزمیت ثبوت نهی از ضد است عند الامر بشه. این مقتضی است، یعنی مستلزم هست، یعنی عند العقل لابد از این امر. اونگاه فرق نمی کند این لابدیت و حتمیت از نوع دلالت لفظیه باشد، لابد منها به دلالت لفظیه، یا از نوع حکم عقل و دلالت عقلیه باشد، لابد منها به حکم عقل، به استلزام عقلی. به دلالت لفظیه هم که بود لا فرقه، که از نوع دلالت مطابقه باشد چنین اقتضایی کما علیه بعضون، یا از نوع دلالت تضمن باشد کما علیه جماعتون مثل صاحب معالم، یا از نوع دلالت التزام باشد کما علیه جماعتون، که هر کدوم از اینها قائل داره. فلذا اقتضا به معنای خصوص لابدیت عقلیه و یا دلالت لفظیه گرفته نمیشه، به معنای مطلق استلزام، مطلق لابدیت، مطلق حتمیت، خواب دلالت لفظیه باشد یا به دلالت عقلیه محض. اینم اصطلاح کلمه اقتضا. اصطلاح سوم در این عنوان بحث ما کلمه نهی است، که میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد است. ببینیم مراد از این نهی چیه. مقدمتا باید بدونیم که همونطوری که اوامر شرعیه در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شوند، و تا به حال یکی دو بار از این مسئله یاد کردیم، یکی در بخش مستقلات عقلیه، یکی هم در پایان مبحث مقدمه واجب در درس گذشته، اوامر مولویه داریم که از مولا به ما و مولا و از شارع به ما و شارع اون صادر می شوند، اوامر ارشادی هم داریم که از مولا به ما هو عاقلون صادر می شوند و ارشاد به حکم عقل هستند، همچنین نواهی مولویه نیز در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شوند. نواهی شرعیه نیز در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شوند. ما نهی مولوی داریم که از مولا به ما و مولا صادر شده و علاهده و مستقلن موافقتش ثواب دارد و مخالفتش عقاب دارد. نظیر این که مولا می فرماید لا تقرب الزنا، نهی مولوی است. لا تشرب الخمر، این نهی مولوی است. لا یغتب بعضکم بعضا، این نهی مولوی است و مخالفتش عقاب داره. تمام این هم جزء گناهان کبیره محسوب شدن. قسم دوم نهی ارشادی، از قبیل این که مولای به عبدش میگه آقای عبد مبادا مرا معصیت بکنی، ها لا تعصی المولا، معصیت المولا حرام، این نهی ارشادی است. مولا هم نمیگفت، عبد با عقل خودش این رو میفهمید، حالا مولا هم تأکید کرده بیان کرده. یا مثلا به عبدش بگد که مبادا خودت رو بکشی، مبادا این سم کشنده را بخوری که نابود کننده است و کشنده. خب عقل انسان میگه نباید انسان سم بخوره، نباید شیء مضر رو استعمال بکنه، و مولا هم که آمده گفته، این میشه ارشاد به همون حکم عقل. پس چنان که اوامر مولویه دارد و ارشادیه دارد، نواهی هم مولویه دارد و ارشادیه. دوباره همون طوری که اوامر مولوی علی رأی مشهور، نه علی رأی ما قبول نکردیم در آخر بحث مقدمه واجب دیروز شعارمونو دادیم، ولی اندل مشهور همون طوری که اوامر مولوی دو قسم شد، مولوی نفسی و استقلالی، مولوی غیری و تبعی که امر به مقدمه باشد، همچنین نواهی مولا هم، نواهی مولوی هم بر دو قسم می شوند اندل مشهور. قسم اول نهی مولوی نفسی که استقلالا در خود متعلق این نهی و مخالفت او مفسده بار می شد و ترک او ثواب دارد، مثل لا تشرب الخمر، این شرب خمر علاهده موضوع للحرمه. یکی هم نهی مولوی غیری و تبعی که عبارت از همین نهیی که مورد بحث ماست، ما در باب امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، از نهی تبعی بحث میکنیم، نه از یک نهی استقلالی، چون که مولا که لا تفعلی نداره، مولا افعل دارد، ما میخوایم از این افعل یه لا تفعل نسبت به ازداد این مأمورون به درست بکنیم. فلذا نهیی که اینجا هست علا فرض قبول، یک نهی مولوی تبعی و غیری خواهد بود. دنبال این هستیم، امر شرعی و مولوی به یک عمل مستلزمه و مقتضی نهی شرعی و مولوی تبعی نسبت به ازداد اون هست یا نیست. خب وقتی که این مقدمه رو گرفتیم و روشن شد که بحث ما راجع به چه نوع نهیی هست، می‌فرماید که مقصود حضرات و اصولیین از این نهیی که در اینجا مطرح می‌کنن در مسئله زب، عبارت است از یک نهی مولوی شرعی تبعی و مقدمی و غیری. یعنی منظورشون این است که میخوایم ببینیم آیا در موارد امر به شیء مثل امر به صلات، علاوه بر خود این امر مولوی، یک نهی تبعی هم از شارع مقدس نسبت به ازداد این شیء و این مأمورون به صادر شده، یا نه چنین نهی در کار نیست. به بیان دیگر، آیا لازمه امر شرعی مولوی به یک شیء اندل عقل، چون ملازمه عقلیست، آیا لازمه چنین امری به حکم عقل یک نهی مولوی تبعی به ازداد اون شیء هست، یا نه چنین ملازمه ای و چنین تلازمی در کار نیست؟ این مورد بحث. خب تقریبا اصطلاحات مطلب رو روشن کردیم و محل نزاع ما فل جمله روشن شد. در اینجا مرحوم مظفر اشاره میکنن به یک مطلبی که این مطلب در باب نواهی تا اندازه ای ذکر شد، به مقدار لازم اونجا بیان کردیم، معذالک اینجا تکرار میکنن و این تکرارشون هم عبث و بیهوده نیست، هدف داره. هدفشون از این تکرار عبارت است از بیان یک مطلبی که به درد ما نحنفی و مورد بحث ما بخورد، و اون اینه. سابقا در باب نواهی این مسئله عنوان شد که آیا صیغه نهی معنای مطابقیش چی چیه؟ مولا که میگه لا تفعل، این بالمطابقه به چی دلالت داره؟ مشهور اصولیین قدیمن و جدیدن نظرشون این شد که همونطوری که اوامر دارای معنای طلبی هستن، نواهی هم دارای معنای طلبی هستن، خواستن در کار، باید در کار. منتها الامرو به معنا طلب الفعل، باید این کار را انجام بدی، و نهیو به معنا طلب ترک، باید این کار را رها بکنی، باید از خیر این کار بگذری و ترک بکنی. این هم امر هم نهی معنای طلبی داره. اون وقت دنبالش این بحث رو عنوان می کردن که آیا مطلوب به نهی چیست؟ مل مطلوب به نهی؟ آیا مطلوب به نواهی مولا مجرد و ترک است و به اصطلاح صاحب معالم نفس و لا تفعل است، مجرد این که انجام نده به جا نیار، یا مطلوب مولا به این نهی کف و نفس از اون منهی عن است، یعنی خودداری کردن، جلو میل باطنی رو گرفتن که یک امر وجودی است. اونجا دیدیم که عده‌ای از آقایان، یعنی اکثر اصولیین متقدم، میگفتن که المطلوب به نهی مجرد و ترک، و بعد استدلال میکردن به فهم عرف، به قضاوت عقلائیه، طبق اون بیانی که مرحوم صاحب معالم ذکر کردن در کتاب معالم الاصول. یه عده هم معتقد بودن به این که المطلوب به نهی کف و نفس عن الفعل، خودداری کردن از فعل منهی عن. این دسته می گفتن که اصلا ممکن نیست که نفس و لا تفعل مجرد و ترک مطلوب باشه، به جهت این که مجرد و ترک امر عدمی است و امور عدمیه از تحت قدرت ما بیرون است، و نهی مولا یک تکلیف است، و اندنا تکلیف به مالا یتاق از محالا، نهی مولا به غیر مقدور تعلق نمی گیرد، پس نهی مولا به مجرد و ترک تعلق نمی گیرد. حرفایی داشتن، مقدماتی داشتن، تفصیلا این مطالب رو در باب نواهی گفتیم و از این مشکله جواب هم دادیم. خب این رأی مشهور متقدمین و متأخرین که نهی را هم مثل امر به معنای طلب می گرفتن. ولی در مقابل مشهور، جماعتی از محققین متأخرین از اولیین، من جمله خود مرحوم مظفر، نظرشون این، رأیشون این است که نه آقا، اصلا امر با نهی در معنای مطابقی متباین هستن، هیچ قدر جامعی ندارن. امر معنای مطابقیش طلب الفعل است، و متقابلا نهی معنای مطابقیش زجر عن الفعل است، رد از این فعل منهی عن هست، نه این که طلب ترک باشه. همونطوری که امر مولا به خود این فعل وجودی تعلق میگیرد، نهی مولا هم به فعل وجودی تعلق میگیره، در این جهت فرقی نیست. ولی فرقشون در اینه که امرو عبارت است از جعل دائی نسبت به انجام اون کار، دعسه به جانب انجام این عمل، تحریک عبد به سمت انجام این عمل. اما ونزجرون عن الفعل، رد اون عن الفعل، بازداشتنه. در یک کلام به تعبیر نهایت الاصول تقریرات درس مرحوم آیت الله العظما بروجردی، اونجا این جمله زیبا آمده که الامر به معنای واداشتن است و نهی به معنای بازداشتن است. اون وامی دارد، تحریک میکند، میگه برو توقف نکن. این باز میدارد، مانع میشود، میگه بیست ترمز بکن و انجام نده. اونگاه در همون مبحث نواهی اونجا ثابت کردیم و ادعا کردیم به این که طلب و ترک معنای مطابقی صیغه نهی نیست. طلب و ترک معنای التزامی کلمه است. بالملازمه از این کلام استفاده میشه، منتها مشهور اصولیین این جور جاها معنای مطابقی را با معنای التزامی گاهی خلط میکردن. خب از این اشتباهات فراوان بوده، با کی هم نیست مسئله، برای اینکه علوم خورده خورده، ذره ذره، گام به گام تکامل و ترقی و پیشرفت پیدا میکنه. اونا پایه های اولیه را گذاشتن، خیلی سخنان حق و قابل قبول دارن، بعضی سخنانی هم هست که با تجزیه و تحلیل مطرح کردن، ولی امروزه به نظر ما اشتباه هست. این که اشکالی نیست، طبیعی انسانه. اگر انسان بنا باشد همه چی را به درستی بفهمد که معصوم میشد دیگه، نیاز به انبیا و رسول و ائمه نیست. خب بگذاریم. در مورد بحث ما که الان در مسئله زد بحث میکنیم، اگر چنانچه مراد آقایان اصولیین که میگن امر به شی مقتضی نهی از زد هست یا نه، مرادشون از این نهی همون نهی به معنای مشهور باشد، یعنی به معنای طلب و ترک، هدف از ذکر این مطالب اینها، تکرار کردیم بریم. اگر مقصود آقایان اصولیین از نهی در اینجا نهی به معنای طلب و ترک باشد، میفرمایند که این نزاع که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه، این نزاع در باب ضد عام دیگه بی‌معنا میشه، بیهوده میشه، نزاعی عبث خنده‌دار. چرا؟ برای که طبق این مبنای مشهور معنای نهی چیه؟ طلب و ترک. خب ضد عام چیه؟ ضد عام من به معنای طلب ترک، به معنای ترک مأمورون به هست، ترک مأمورون به ها، نه طلب ترک. اونگاه معنای این که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام است، یعنی عبارتون اخراش این میشه، امر بشه مقتضی نه مقتضی طلب ترک، ترک مأمورون به هست، این میشه دیگه نهی طلب و ترک. ضد عام هم ترک المأمورون به، این نهی و ضد عام رو کنار هم بگذاریم، این میشه امر به شی مقتضی طلب ترک، ترک مأمورون به است. خب و ترک و ترک آقایان میگن نفی و نفی است، نفی در نفی مستلزم اثبات. ترک، ترک مأمورون به را میخوام یعنی چه؟ ترک بکن ترکش را یعنی چه؟ یعنی انجامش بده. بنابراین معنای این که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام باشد، این معناش نیست، یعنی امر به شی مقتضی طلب انجام مأمورون به است، طلب فعل مأمورون به است. یعنی خلاصه امر به شی عبارتون اخرایی هم در عالم دارد. عبارتون اخراش چیه؟ همون این است که نهی از ضد عام است. امر به شی یا نهی از ضد عام، هر دو یکیست. عیناً مثل این که بگیم وجود یا عدم العدم. خب آقا وجود با عدم العدم یکیه، نبود نیستی همون میشه هستی دیگه، وجودم یعنی هستی، چرا خودتونو معطل میکنید؟ یا اون مثالی که صاحب معالم میزن که اینا رو بحث علمی دیگه نمیگن، به تعبیر صاحب معالم لغز بهش میگن، به درد مجالس شب نشینی و عرض میشد قصه گویی میخوره، نه به درد مباحث علمی. مثل این که بگد انت، یا بگد ابن و اخت خالته، پسر خواهر خاله، خب انت چقدر سرراسته، یعنی تو پسر خواهر خواهد، یعنی خود همین آقا اون عبارت آسان را آورده اینجوری، یا بگیم انسان با نقیز لا انسان. نقیز لا انسان چیه؟ همون انسانه. خب به جایی که بگیم انسان آمدیم گفتیم نقیز لا انسان، کار رو مشکل کردیم. عبارت آسان‌تر را به عبارت مشکل‌تر ادا کردن. فلذا اگر نهی در اینجا به اون معنایی باشد که مشهور میگن، دیگه این نزاع در خصوص باب ضد عام اینجوری میشد، یه نزاع عبث و بیهوده میشد. بله اگر به معنای متأخرین بگیریم در هر دو باب این نزاع هست. بعد میفرماید شاید روی همین مبنای باطل که مبنای مشهور باشه که میگن نهی به معنای طلب و ترک است، شاید روی همین مبناست که ما میبینیم یه عده از اصولیین آمدن در این مسئله قائل به عینیت شده اند. گفتن اصلا امر به شیء عین نهی از ضده، ضد عام، یعنی مثلا سله عین لا تترک صلات هست، این رو همین مبناست که نهی رو اینجوری گرفت به بیانی که دیدی. خب بله علی هذا عینیت میشه، اینا دو لفظ میشن مترادف و یه معنا دارن، ولیکن اصل این مبنا که نهی به این معنا باشد اندنا باطله، پس عینیت قابل قبول نیست. خب بعد از اینکه اصطلاحات رو عنوان کردیم و یه مطلب خارجی رو هم به مناسبت در اینجا تکرار کردیم، حالا وارد میشیم در بیان محل نزاع. لا شک و لا شبهه در این که هرگاه مولایی بندگان خودش را به انجام یک عملی امر بکن و اونها رو دعوت بکنه، بفرماید مثلا حج به جا بیارید، نماز بخوانید و امثال ازاد، از نظر عقلی لابد چاره ای نیست از این که به حکم عقل ما از داد این امر را و این عمل را ترک بکنیم تا بتونیم مأمورون به را انجام بدیم. پس از نظر عقلی بحثی نیست، عقل ما را ملزم می کند به ترک از داد، میگه یجب علیکه که ازداد رو ترک بکنی، چه ضد عام و چه ضد خاص، تا بتوانی مأمورون به انجام بدی. این حکم عقله. عقل مثل این که در باب مقدمه واجب میگفت تا مادامی که در صدد انجام ذل مقدمه هستی لابد دلک از این که مقدمات رو انجام بدی، اینجام همینطوره، تا مادامی که در صدد انجام مأمورون به هستی لابد دلکه که از داد این مأمورون بره ترک بکنی، چاره غیر از این نیست. بنابراین لابدیت عقلیه نسبت به ترک از داد جای بحث نیست. اونی که جای بحث است اینه که آیا علاوه بر این لابدیت عقلیه و حکم العقل و الزام عقلی نسبت به ترک از داد، یک نهی مولوی شرعی هم از سوی شارع مقدس نسبت به این ازداد هست، صادر شده یا نه چنین نهی نیست و صادر نشده، کلام در اینه. بنابراین نزاع ما در ثبوت یک نهی مولوی است، اونم مولوی شرعی تبعی، وگرنه نهی عقلی که جای بحث نیست. بعد از این که تازه قبول کردیم که آیا چنین اقتضایی هست، قبول کردیم که همچه اقتضایی هست، دوباره این بحث مطرح میشد که خب این اقتضا چه نوع اقتضایی است؟ آیا این اقتضا به دلالت لفظیه است یا به دلالت عقلیه؟ به دلالت لفظیه هم که بود مطابقی است یا تضمنی یا التزامی؟ کلها اولای قابل بحث. خب از این بیانی که ما کردیم الان که آیا اقتضا هست یا نه و بعد اقتضا به چه نحویست، کاملا روشن شد که ما بحثمون در دو مقام خواهد بود، یکی در اصل الاقتضا، یکی در نحوه اقتضا. و با توجه به این که در اول این بحث اشاره کردیم ضد عام داریم و ضد خاص داریم، بحث را در این دو مسئله قرار میدیم، ضد العام و ضد الخاص، و در هر یک از این دو مقام و دو مسئله در دو مرحله بحث میکنیم، یکی راجع به اصل الاقتضا، یکی هم راجع به کیفیت الاقتضا. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم تا بعد برسیم انشاءالله به مباحث اصلی. المسئله الثالثه، مسئله سوم از مسائل پنجگانه باب غیر مستقلات عقلیه، مسئله ضد است. تحریر و محل نزاع، بیان محل نزاع. اختلافو آقایان و اصولیین اختلاف کردن در این که الامر به شی هل یقتضی نهی عن ضده او لا یقتضی. امر به شی آیا مقتضی نهی از ضد هست یا مقتضی نهی از ضد نیست. اختلافو علا اقوال، اقوال و نظرات فراوان. بل اجل توضیح محل نزاع، قبل از اینکه به اقوال برسیم، به منظور توضیح و بیان محل نزاع در این مسئله و تحریر این محل نزاع در مسئله، نشرح و مرادهم، شرح می کنیم و توضیح می دهیم مراد آقایان اصولیین را از الفاظ و اصطلاحاتی که وردت علی لسانهم، وارد شده بر لسان اصولیین در رابطه با تحریر نزاع و تبیین محل نزاع. هازا این نزاعی که الان عنوان شد راجع به امر به شیء الاخر. بهیه اون الفاظ علا ثلاثه، سه تا اصطلاح و سه تا لفظ هست که باید روشن میشه. الاول از ضد، اصطلاح اول کلمه ضد است. فان مرادهم، مراد آقایان و اصولیین از این کلمه ضد، مطلق المعانده و المنافیس، مطلق چیزی است که با چیزی دیگر عناد دارن، تنافی دارن و با هم دیگر قابل جمع نیستن. مساوی است که این معاند و منافی یک امر عدمی باشد یا یک امر وجودی باشد، فرقی نمی کن. خب علاهازا فیشمل و نقیز الشی، زده به اصطلاح اصولیین شامل می شود نقیز و شیع را هم، که این را در اصطلاح منطقیین زد نمیگن، نقیز میگن. نقیز و شیع همون امر عدمیه، عدم و شیع، ترک و شیع. منظورمون اینه، میخوایم بگیم که ان زده، کلمه زد اندل اصولیین اهم من الامر الوجودی و العدمی، اهم است از امر وجودی، معاندهای وجودیه مثل اکل و شرب نسبت به سلات، یا امر عدمی، معاندات عدمیه مثل ترک و سلات، عدم الاتیان به سلات اینا. و هازا اصطلاح خاص سلل اصولیین، این اصطلاح کلمه زد که به معنای مطلق معاند میگیرن اهم از وجودی و عدمی، این اصطلاح یه اصطلاحیست که مخصوص به آقایان اصولیینه، منطقیین همچه اصطلاحی ندارن. اون هم اصولیین هم در خصوص همین مسئله زد اینجوری استعمال میکنن، وگرنه در جای دیگر زد رو به معنای منطقیش به کار میبرن در مقابل نقیز، نه اعم و الا، اگر و الا، یعنی با قطع نظر از این اصطلاح خاص اصولی بودن، فزد و مصطلحان فلسفیون، کلمه زد یک اصطلاح فلسفی و معقول است که یراد و بهی اراده میشد در اصطلاح فلاسفه و مناطقه به این کلمه زد در باب انواع و اقسام تقابل، خصوص یک امر وجودی که لهو، برای این امر وجودی، نه وجودی آخر، با یک امر وجودی دیگر تمام معاندت، دشمنی و عناد و تمام منافرت هست، از هم تنفر دارند، فاصله میگیرند. و لهو، و برای اون امر وجودی با اون وجودی دیگر، غایت تباعد، نهایت درجه دوری هست، به حیثی که به هیچ وجه من الوجود در موضوع واحد نه در آن واحد قابل جمع نیستن، مثل سیاهی و سفیدی در جسم واحد. حادث بودن و قدیم بودن در موجود واحد، که یه موجودی هم حادث باشد و هم قدیم، نمیشه. ممکن الوجود لذاته بودن با واجب الوجود لذاته بودن نه قابل جمع نیستن، اینا رو میگن زدان. علیه قسمه، به خاطر همین اصطلاح خاصی که اصولیین دارن که زد را تعمیم میدهن، بر همین اساس قسم الاصولیون، تقسیم نمودن آقایان اصولیین از زده الى ضد عام، ضد را منقسم کردن به دو قسم، ضد عام و هو ترک، ترک المأمور به یعنی نقیض، ضد عام در اصطلاح اصولیین همون نقیض در اصطلاح منطقیینه، نقیض و شیء عدم و شیء، و یکی هم ضد خاص و هو مطلق المعاند الوجودی، مطلق معاندهای وجودی را اسمشو میذارن ازداد خاصه، که این اصطلاحی است که اینها دارن. بلا هازا با این بیان ما که ضد در اصطلاح اصولی این تعمیم پیدا کرد و دو قسم رو گرفت، ضد عام و ضد خاص، فالحق ان تنحل هازه المسئله الى مسئلتین، حق این است که منحل بشد این مسئله ضد به دو مسئله، که موضوع یکی از این دو مسئله از ضد العام اون علاهده بحث داره و موضوع مسئله دیگر از ضد الخاص اونم علاهده بحث داره، لا سیما ما اختلاف الاقوال فی الموضوعین، به ویژه که اقوال در این دو موضوع با همدیگر اختلاف دارن، قابل جمع نیستن، فلذا بهتران است که دو مسئله علاهده مطرح بشه. پس مسئله سوم خودش در حقیقت دو مسئله و دو بخش داره. کلمه دوم و اصطلاح دوم الاقتضا، کلمه اقتضاست، یرادو به این اقتضا در اینجا لابدیت و حتمیت ثبوت نهی عن الضد عند الامر بشیء، که اگر امر بشیء بود حتما مقتضی نهی از ضد است، حتما چنین نهی ثابته. حالا این ثبوتش و لابدیتش اما لکون الامر یدل علی، یا از این باب است که امر مولا دلالت میکند بر این نهی از ضد به دلالت لفظیه، به احدت دلالات سلاس منطقیه لفظیه وضعیه که دلالت مطابقی باشد، کما علیه بعضون تضمن باشد به قول بعضی، التزام باشد به قول بعضی، یا اینه، ولی بالاخره هست، حتما این چنینه. به اما لکون این نحیه، لکون این امر بشه، یلزمه عقلا ان نحی عن ضد، لازمه عقلیش نحی از ضد است، من دون ان یکون لزوم این نحی عن ضد یک لزوم بیان بالمعنی الاخص، حتی یدلم این امر بشه بر اون نهی عن ضد به دلالت التزامیه لفظیه، یا لزومش بیان به معنی العام است یا غیر بیان، که میشد 100% عقلی. پس مراد از اقتضاء عند الاصولیین عام است از تمام اینها، اختصاص به خصوص استلزام عقلی یا لفظی نداره، مطلق ثبوت، مطلق دلالت مطابقی تضمنی هر یک از اینا که باشه. اینم کلمه دوم. اصطلاح سوم النحی، کلمه نحی است، و یراد و بهی النحی المولوی من الشارع، مراد ما به این نحی در اینجا نحی مولوی شرعی است. مقدمه ذکر کردیم اوامر دو قسم، نواهی هم هاکذا، دوباره اوامر شرعیه و مولویه دو قسم، نفسی و غیری، نواهی شرعیه و مولویه هم هاکذا. با حفظ اون مقدمه، مراد اصولیین از نهی در این مسئله ضد نهی مولوی شرعی است، نه نهی عقلی و ارشادی. و این کان تبعی، ولو این نهی نهی تبعی باشه، نه نهی اصلی و استقلالی، اینن مثل امر به مقدمه و وجوب مقدمه که وجوب غیری تبعی بود، اینم مقابلش نهی تبعی است، حرمت غیریه تبعیه. خب و نهی و معنا المطابقی، از اینجا نکته ای را تکرار می کنن به منظوری که دارن که از خارج گفتی. نهی صیغه لا تفعل معنای مطابقیش کما سبق در مبحث نواهی جز اول صفحه 103، نهی به این معنای مطابقیش عبارت است از زجر و عن الفعل عند المتأخرین، ها معنای اصلی اینه، و رد و بازداشتن اما تعلق این نهی به اون، مثلا لا تشرب به شرب خمر تعلق گرفته، در مقام رد مبادا شرب خمر بکنی، نباید، نبایده، ترمز کن، بازداشته شو از این عمل، این معناشه. اما به فسر این نهی را آقایان متقدمون به طلب ترک گفتن، معنای طلبی داره، طلب و ترک گرفتن، مرحوم مظفر میفهمد با این تفسیر به طلب و ترک، تفسیر و شیب لازم معناش، این آقایان لازم المعنا را به جای خود معنا گرفتن و از این اشتباهات فراوان پیش میاد. بلکه نه فرضو و که ان ذلک، ولی این آقایان مشهور متقدمین فرض و این طلب و ترک را کن نزالک، این طلب و ترک معنای مطابقی نهیه، در حالی که دیدیم که لازم المعناست نه معنای مطابقی. ولذا اعترض بعضهم علی ذلک، بروی همین جهت که اینا این معنا رو معنای مطابقی گرفتن، اعترض بعضی از آقایان اصولیین علی ذلک بر این قول متقدمین که طلب و ترک باشه، فقال ان طلب و ترک محال. آقا چی طلب میکنه ترک را؟ ترک امر عدمی است، مطلوبه به نهی نمیتونه ترک باشه. ان طلب و ترک محال فلا بد ان یکون مطلوب الکفه، مطلوبه به نهی باید کف و نفس باشد، که یک امر وجودی هست و مقدور مکلف هم هست. و همینطور تنازع و آقایان متقدمین بعد از این که گفتن نهی معنای طلبی داره، تنازع او در این که المطلوب به نهی چیه؟ ترک هست که امر عدمی است، یا کف و نفس هست که امر وجودی است؟ و دوتا فرق با هم دارن که در همون مبحث نواهی اینا رو گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. ولا معنا لنزاعهم، معنا و مفهوم درستی نیست برای نزاع اصولیین هازا، این نزاعشون که مطلوب به نهی چیه؟ الا اذا کانوا، جز این که این آقایان قد فرضوا، ابتدا آمدن فرض کردن که معنی نهی هو طلب، نهی معنای طلبی داره، اونگاه فوقعوا فی حیرتن، واقع شدن و افتادن در حیرت و سرگردانی در این که المطلوب به این نهی ایو شیئن، هو ترک، آیا مطلوب ترک است؟ اول کف یا مطلوب کف و نفسه؟ اینا همش ناشی از اون تصویر باطلی شده است که اول گفتن نهی معنای طلبی داره، بعد دنبال این بحثا و گرفتاری ها ما دیدیم که اصلا معنای طلبی نداره، معنای زجری و ردعی دارد و طلب و ترک لازم معناست. بعد حالا هدف من از ذکر این مطالب این نکته است، ولو کان مراد آقایان از نهی در این مسئله زد و طلب و ترک کما ظنوا این مشهور متقدمین، اگه مراد این باشد لما کان معنا و مفهوم درستی برای نزاعشون در ضدام. عنوان این مسئله در خصوص ضدام میشد عبث و بیهوده و خنددار. چرا؟ حساب میکنیم فإن النهی عن ضد العام، خود این کلمه معنای این نهی علی حسب ظن اون متقدمین و گمانشون این میشه، خود نهی معنای طلب و ترک است، ضدام هم یعنی ترک المأمور به، نهی از ضد آن یعنی طلب ترک مأمورون به، امر به شی آقا مقتضی طلب ترک مأمورون به هست. ولما کان نفی و نفی اثبات هن، چون نفی در نفی اثباته، ترک و ترک یعنی وجود فعل، فیرجا معنای نهی عن ضد العام یعنی طلب ترک مأمورون به الا معنای طلب فعل مأمورون به، امر به شی به معنای طلب فعل مأمورون به هست، خب این که همون معنای امر به شی هست، عبارتون اخرى شد. و فیکون و قول حضرات الامر به شی یقتضی النهی عن ضد الهام، عن ضد الهام این تبدیلا للفظ به لفظ آخر که به معنای اوز، امر به شی جای او عبارت دیگر نهی از ضد عام، این دو عبارت هم معنا. و یکون و عبارتون اخرى این اصطلاح و قول میشد عبارتون اخرى عن القول به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد است، یعنی امر بشه مقتضی خودشه، مقتضی امر بشه است، مقتضی طلب الفعل است. اما اشد، چه چیز چقدر روشن است و شدید است سخف سخافت و پستی و بطلان مثل این بس که آقایان نا خود آگاه آمدن چیزی رو بس کردن که یه همچه حرف باطل و غلط و خندداری میشد. عرض کردیم اینن مثل اون مثال هایی میشد که مرحوم صاحب معالی میگفت انت و ابن و اخت خالتک الى آخر. خب ولعله و شنتین است لعجل همین توهم و پندار غلط، یعنی توهم این که ان نهی معنایش طلب و ترک است، شاید روی همین اصل غلط ذهب بعضی از متقدمین الى عینیت امر به شی با نهی از ضد عام، گفتن اصلا آقا امر به شی عین نهی از ضد عام است، سله این لاتت رو که سلات هست، این روی همین معنایی که گفتیم متناسبه، وگرنه روی معنای زجر و اینها کجا عینیت هست؟ خب و بعد بیان این امور سگانه و اصطلاحات سگانه در تحریر محل نزاع مقدمتن یتزو برای شما موضع نزاع، محل نزاع روشن میشه که در چیز و کیفیت نزاع روشن میشه که اقتضا به چه نفس.
الا النزاع در این مسئله زد معناش اینه، معنای نزاع یکونو این چنین، انهو شنچین است، ازا تعلق امرون به شیئن، وقتی که امری از مولا به عملی تعلق گرفت، مثل امر به صلات فرموده سله، هل انهو لابده، آیا شنچین است لابده، عقلا لابد و ناچاریم از این که تعلق بگیرد نهی از مولا به ضد عام اون شی یا به ضد خاصش، یا نه چنین نهی در کار نیست. فن نزاع یکونو در ثبوت نهی مولوی عن الضد ولو تبعی باشه، کلام در اثبات یک نهی مولوی است بعد فرض ثبوت الامر به شی. پس از این که ما فرض کردیم که امر به شی هست، آیا مقتضی نهی مولوی عن الضد هم هست یا نه؟ این یک بحث. گفتیم لابدیت عقلی جای بحث نیست، نهی شرعی مورد بحثه. و بعد فرض ثبوت یک چنین نهی در اینجا، فاوناکن نزان آخر در بیان کیفیت اثبات این اقتضا و دلالت که آیا به نوع دلالت لفظیه است یا عقلیه، لفظیه هم بود بالمطابقه است یا تضمن یا التزام. بلا کل حالین فإن مسئلتنا کما قلنا تنحل الى دو مسئله، مسئله ضد احداه ما در رابطه با ضد عام است و ثانیه در رابطه با ضد خاص است و هر کدوم هم دو مقام از بحث دارن، فلذا ينبغي البحث عنهما از این دو مسئله فی بابین، هر کدوم در یک باب جدا. خب ملاحظه بفرمایید، باب اول از ابواب دوگانه مسئله ضد راجع به ضد عام است. چون که گفتیم در رابطه با ضد عام ما دو بحث داریم، یک بحث راجع به اصل الاقتضا و اصل الدلالت که آیا اصولا امر به شی مقتضی نهی شرعی و مولوی از ضد عامش هست یا نه. سله دلالت میکند بر لا تترک الصلاة یا چنین دلالتی نداره راجع به اصل اقتضا. در رابطه با اصل اقتضا جماعتی از قبیل صاحب معالم و دیگران مدعی شدن که مسئله اجماعی است، اصل اقتضا و دلالت جای بحث نیست، همه قبول دارن. چرا؟ استدلالم کردن، گفتن که اگر امر به شی مثلا اقیم الصلاة دلالت نکند بر نهی از ضد عام، یعنی لا تترک الصلاة مثلا، لازمش این است که واجب از واجب بودن خارج بشه. اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد عام نباشد، ترک صلاة حرام نباشد، جایز باشد، این مستلزم این است که واجب از وجوبش خارج بشه و هذا خلف و باطل. روی این استدلال آقایان مدعی شدن که نه، اصلا نزاع در اصل اقتضا نیست، نزاع در کیفیت اقتضا. اما مرحوم شیخ انصاری و دیگران در مطار الانظار فرمودن که نه، جماعتی از علمای متقدم که اکثرا از عامه و اهل سنت هستن، این اصلا منکر اصل اقتضا، میگن اصلا امر به شی مقتضی چنین نهی نسبت به ضد عام نیست. خب با این حساب، این ادعای صاحب معالم که گفته بل اجماع کذا، ادعای بی وجه، شاید هم نسبت داده و مشهور به اجماع علمای امامیه که اینم معلوم نیست، به هر حال ادعای اجماع مشکل. مرحوم مظفر در اینجا ایشون هم همین سخن صاحب معالم رو تکرار میکنن که اشکال ما به ایشون وارده. ایشون میفرماید که علت ظاهر در مسئله ضد عام نسبت به اصل الاقتضا اختلافی نیست، بلکه اصل الاقتضا مورد قبول همگان است، انما الکلام در کیفیت اقتضا است که اونو عنوان میکنن، ولی ما عرض کردیم که نه، اصل الاقتضا مورد بحث. البته مرحوم مظفر دارن روی مبنای مشهور پیش میان، خودشون بعدن نظرشون روشن میشد که اصلا اقتضایی در کار نیست. از اصل الاقتضا فعلا میگذریم، میریم سراغ کیفیت اقتضا. روی هم رفته در رابطه با کیفیت اقتضا مرحوم مظفر چهار قول نقل میکنه. قول اول، قول به عینیت، جماعتی مدعی شدن که امر به شی عین نهی از ضد عام است، همون که گفتیم سله عین لا تترک الصلاة هست، بیانش هم این بود که لا تترک صلات یعنی از شما نهی دیگه، لا تترک نهی، نهی معنی طلب و ترکه، مادهش هم خود ترک هست، یعنی از شما طلب میکنم ترک صلات را. خب ترک بکنید ترک صلات را، این عبارتون اخرى این است که یعنی انجام بدید صلات را، به جا بیارید صلات را. پس امر بشه این نهی از ضد است و به دلالت مطابقیه بر این معنا دلالت میکند. اینا دو لفظند و یک معنا دارن. این یه نظر قول به عینیت، جماعتی قائل به تذمر و اینها شدن که اون قسمت ها رو دیگه نمیرسیم، وقت داره تمام میشه، این دو سه ساعت رو هم تطبیق بکنیم. از ضد العام، مقام اول و مسئله اول در رابطه با ضد عام است. صاحب معالم اینو گفته، مرحوم مظفرم تکرار میکنن، میفرمایند که لم یکن اختلافهم، نبود از اختلاف آقایان اصولیین متقدم در رابطه با ضد عام از جهت اصل اقتضا و عدم اقتضا که آیا چنین چیزی هست یا نه، در اصل اقتضا بحثی نبوده، همه قبول داشتن. فان ظاهر است که انهم اون آقایان متقدمین اصولیین، متقدمین از اصولیین، متفقون بر اصل اقتضا، چنانچه صاحب معالم هم ادعای اجماع کرد و ما عرض کردیم که شیخ انصاری به این اعتراض دارن. بینما اختلاف اصولیین در کیفیت اقتضاست اینجا، فقیل بعضی ها مدعی شدن، این قول مال صاحب فصوله، فقیل این که این اقتضا علا نحوه عینیت هست، منظور این است که یعنی ان الامر بالشیء عین النهی عن ضده العام، امر بالشیء عین نهی از ضد عام است، صله عین لا تترک صلات است، به همون معنایی که توضیح دادیم و روی اون مبنای مشهور که معنی طلب و ترک میگیرن، اینجوری وقتی عین شد فیدل اون امر بالشیء بر این نهی از ضد به دلالت لفظیه مطابقیه، مثل این که این لفظ بر اون معنا دلالت میکنه، دو تا لفظ مترادف هر دو یه معنای خاصی رو داشته باشن، این از این قبیل میشن. سله یعنی لا تترک صلات، لا تترک صلات یعنی سله. این قول اول تا برسیم به اقوال دیگری که در این مسئله هست.